اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه ششم بهمن ماه سال 1398 هجری قمری، هجری شمسی، مطابق با سیام جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری، مطابق با 26 ژانویه 2020 میلادی. مباحثمون در طب المحصومی قسمت پاسخگویی به سوالات مردمی تو مسائلی که از قدیم بوده یا مسائل مستحدثه پزشکی، تا سوالاتشون چی باشه. بعضیاش از قدیم بوده، بعضیاشون هم سوالاشون جدیده. سوال کردن درمان میخچه، درمان میخچه و زیگیل هر دوتاش با هم. جواب: برگهای عشقه در سرکه قوی بخیسانید، از محلول به دست آمده هر شب روی محل میخچه و زگیل گذاری درمان میشود. پس یادتون باشه این بیمار هر دوتا رو با هم داشت. یه بار زگیل به تنهایی داشت، گفتیم با سرکه طبیعی سیب محل زگیل رو ضد عفونی کن، بعد در مجاورت هوا که خوش شد هر 8 ساعت یک بار با شیرابه درخت انگور که اشک موه اون قسمت رو خیس کن، زگیل خوب میشه. حالا هر جای بدن باشه، حتی زگیل تناسلی. اما یه بار دیگه مریض ما هر دو رو با هم داره، یعنی هم زگیل داره هم میخچه پا داره. اینجا اون داروهای قبلی خوبه، ولی اینکه زگیل و میخچه با هم خوب کنه چیه؟ همه جا خیسانده برگهای عشقه در سرکه قوی، بعد این محلولی که از این دو به دست میاد هر شب روی محل میخچه و زگیل بزنه. چند شبی که ادامه بده این کار رو، زگیل و میخچه برطرف میشه، درمان میشه.
شما فهمید شیرابه درخت انگور فصلایتون نیست، بعد چی بجاش بذاریم؟ شیرابه درخت انگور
دیگه نیست که هیچی دیگه بسار. فقط باید با سرکه طبیعی سیب ضد عفونی کنیم، اون وقت دوره زگیل، دوره تبخال کم میشه. گرفتین چی شد؟ تبخال، زگیل دوره داره، مدت زمان درمان کوتاه میشه. اگر شما روزی چند بار با سرکه طبیعی سیب ضد عفونی کنید، دوره درمان کوتاه میشه.
با یخ از این تبخال
آره، اونجا بحثای سردرمانی، مثل اکسیژن هست میگن اکسیژن درمانی، یا نیتروژن درمانی که میبرن زیر منهای 250 درجه زیر صفر، اونا هم یک درمان های خاصه برای بیماری های خاصه. سوال دیگه بیننده و شنونده عزیز اینه که یه مادر دختری اومدن، بعد اون دخترش ببخشید دیگه لفظش بده، ببخشید یه غلطی کرده، اون دخترش اقدام به خودکشی کرده و استفاده زیاد از قرص کدوئین، قرص کدوئین شیمیایی هم استفاده زیاد از قرص کدوئین کرده به قصد خودکشی. بعد این کلیه ها رو تخریب میکنه شدیداً و شخص محتاج به دیالیز میشه یقیناً، باید بره دیالیز. علاوه بر این که معدش و گوارش و شستشون میدن با اندوسکوپی و لوله‌شور اینا، بعد میگه حاج آقا دیالیزم رفتم، چرا؟ چون کراتینم شده بود 10، اوره خونم شده بود 150. این طبق اظهارات این مادر و دختره در رابطه با دختر جانش. حالا یک سری چیزا خدمتشون گفتم و طی 6 ماه کلیه‌هاش به حالت عادی برگشته و زندگی عادیشو داره ادامه میده. چون دیالیز هم میشده، بعضی شرایط کمخونی، بعضی شرایط تو بدن ایجاد میشه، درست شد؟ اونا هم بهش پاسخ دادم که سوال پرسیدین. اول برای همین که کسی که به قصد خودکشی قرص زیاد کدوئین مصرف کرد، نارسایی کلیه گرفت و دیالیز باید بره، چیکار کنیم؟ علاوه بر دیالیز کمک به درمانهای قوی باشه که کلیه های شخص و فرم بدنش به حالت عادی برگرده. یادداشت بفرمایید. در طی 6 ماه در هر 24 ساعت 8 لیوان، 1 لیوان آب، 1 لیوان آبجوش بلر به صورت میکیدنی مزمزه بنوشه. 2، بین وعده های غذایی چیزی نخوره، گرسنه باشه. با همین دوتایی که گفتیم ما کراتین میاریم پایین که فسفات ازوته هست. قبل از غذا، مثلا قبل از نهار، قبل از شام، 3 عدد خیار بوته‌ای، که کله خیارم تلخه، 3 عدد خیار بوته‌ای به جوه بخوره. لازم نیست نمک بخوره ها، بدون نمک، بدون نمک، چون شرایطش خاصه، اورش بالاست، بدون نمک. 3 عدد خیار بوته‌ای قبل از نهار، 3 عدد هم قبل از شام به جای بخوره، به همراه نهار و به همراه شامش 7 برگ سبز کاهو بدون سس، 7 برگ سبز کاسنی بدون سس بخوره. میتونه وقتایی که برگ کاسنی نبود، پودر برگ کاسنی بدون ساقه و دنبرگ باشه، پودر برگ ساقه کاسنی رو هر 6 ساعت دمنوششه بخوره، ولی دمنوششه همینجوری سر بکشه. اگر کم خونی داره میتونه مخلوط با عسل گون کنه و بخوره، که داره کم خونی هم سوال کرد. آخرین داروشیه، هر 8 ساعت 1 خوشه انگور رسیده شیرین بخوره. هم مثل کمخونی فقر آهنش خوبه، هم مثل درمان لاغریش خوبه، هم مباحثه ما. اوره خون، نمک سمی خون، اسید اوریک خونشو میاره پایین. خود تصور شده ما طی 6 ماه اینایی که گفتیم انجام بده، کلیهاش برا میافته. کسی که اقدام به خودکشی کرد و مصرف زیاد کدوئین کرد، علاوه بر این که حتما باید بره دیالیز، چند جلسه هم باید بره، باید بره تا کلن کلیهاش متوقف نشه، فعالساز کلیه سریعا برقرار بشه. بعد اوره و کراتینش رو، اسید اوریک و نمک سمی خونش و فسفات ازوتش رو میاریم پایین. که کلیه ها از درون نپوسه و کمکاری کلیه ادامه نداشته باشد. حالا دو تا سوال دیگه هم این بنده خدا داشت، یکی کم خونی هم دارم، یکی هم کم بود کلسیم دارم. حالا اینجا عناب با عسل میخوره، هم سطح هموگلوبینش میاد بالا، هم گویچای قرمز خون و هم این که چی؟ خونش هم ضد عفونی میشه، چون ضد باکتری، ضد انگل، ضد پاش، ضد آمیب، ضد باسیل، ضد میکروب و ضد ویروس و ضد باکتریای مضر همین عسل. تصادف همین عسل طبیعی هم کنارش گذاشتیم، از اون ور تولید خون سالم تمیز کردیم که بیشتر بتواند نمک سمی خون و کراتین خون را تو گردش خون که به کلیه میرسه، کلیه ها دوره و کراتین رو بگیره و خون تمیز برگرده تو رگ ها و قلب. درسته بابا؟ بعد که کمبود کلسیم هم داشت، اینجا پودر سنجد که حسش هم پود شده مخلوط با شیر، شیر تازه گاو کمچر. حالا دیگه نگفت که بیماری های متابولیک دارم یا نه، اگر بیماری های متابولیک داشت وقت شیر شتر میزنیم، شیر تازه شتر میزنیم که با پودر سنجد بخوره. دیگه اون نپرسیده، ما هم جواب ندادیم. سوال دیگه ای که خانواده های عزیز پرسیدن، چند تا بودن، و اون اینه که حاج آقا این بچه ما یا بچه همسایه یا بچه فامیل یا بچه همکارمون سر کار که میریم، حاج آقا خیلی اینو معتاد شدن به موبایل، تبلت و رسانه. حالا فرض کن مثلا ماهواره غرب و شرق، حالا شما بگو رسانه، اینجا چگونه میتوان این بچه ها را اصلاح کرد؟ اول باید از خانواده شروع کنیم، مخصوصا از پدر مادر. میخوام جواب این سوالشونه بدم. خوب تصور شد مؤمنان؟ یاد داشت بفرمایید. زنگ خطری که از جانب موبایل، اینترنت، تبلت، کامپیوتر، رسانه، بالاخص ماهواره، سایبر برای کودکان، نوجوانان، جوانان عزیز و برای والدین عزیز ایشان پیش می آید، به ایجاد آسیب‌های متنوع گوناگون. حالا باید یکم توضیح بدم، هم آسیب‌های جسمانی هم آسیب‌های روانی. یک، به ایجاد آسیب‌های جسمانی. این شماره یک رو تو مربع بذار، حالا جلوش گیومه باز کن. یک، خط تیره، چاقی مفرط می آورد، چون چنین بچه‌هایی مبتلا میشن به پرخوری استرسی. دو، خستگی بدنی می آورد به خاطر کم تحرکی و یک جا نشستن زیاد، مثل بازی های کامپیوتری و مانندو. سه، ضعف بینایی متوسط و یا شدید می آورد. اینم سته. چهار، سیگنال های مضری به بدن و مغز و اعصاب این بچه ها و والدین میرسد. این آسیب های جسمانی از بیرویه و غیر کنترل شده استفاده از این ابزار پیشرفت. درست آقا؟ مثل موبایل، اینترنت، تبلت، کامپیوتر، رسانه، ماهواره، سایبر و مانندو. شماره دو، دورش مربع بدش. یکی از مهمترین آسیب‌های روانی می‌آورد و یکی از مهمترین آسیب‌های روانی انزوا و گوشه‌گیری چنین بچه‌ها و والدینیه. اصلا نمی‌خوان تو صحنه‌های اجتماعی مفید وارد بشن. به طریق این اولا اصلا دیگه مسئولیت پذیر نیست. علیکم السلام. و چون چنین بچه‌های بازی‌های دست جمعی و گروهی را بلد نیستند، مثال بزنم، مثلا والیبال، مثلا فرض کن پینگ پونگ، مثلا فرض کن فوتبال، بازی جمعی، مثلا فرض کن الک دولک قدیمی ها بازی میکرد و مانند اینا، اصلا بلد نیست. چنین بچه های اصلا بلد نیستن بازی های دست جمعی، زود قهر میکنن، زود عصبانی میشن. به خاطر چی؟ استفاده بیرویه از این ابزار پیشرفت غیر کنترل شده. انزوا و گوشه نشینی دارن، بازی های اجتماعی سعی هم بلد نیست. لذا رفتارهای صحیح با جمع را نیاموخته‌اند تا آن رفتارهای صحیح را به کار گیرند. لذا وقتی که از کوره در میره، در نهایت بی‌حوصلگی شروع میکنه به پرخاشگری و فحاشی. این بچه ها اینجور میشه دیگه، بزرگتر، کوچکتر، فامیل، غیر فامیل، معلم، هیچی نه دیگه، اصلا کلن فرابشون دارن. این آثار سوء و آسیب های روانی این بازی های بیرویه کامپیوتری و مانندوه که نه تنها اتلاف عمر میکنه، این آسیب های روانی هم میزنه. سوم، دورش مربع بودش. در چنین بچه ها، کدوم بچه ها؟ کودکان، نوجوانان، جوانان و آقایان و زنان، کدوم ها؟ میان سالان، کهن سالان جوان، کهن سالان پیر و همچنین در والدین عزیز، به اسم این که من بچه ها رو خوابوندم، نمیدونم دنبال نخود سیاه فرستادم اینا، بعد بشینن از این آتشکالا بازی کنن یا نگاه کنن، کنترل شده نباشه، به اونا هم آسیب میرسه. هر سه قسمشون و بقیه تا پنج تا میشمارن. سومیش چیه؟ مبتلا شدن به بیدار خوابی های مکرر، بیخوابی که به صورت عادت زشت در رو در میاد، یا به صورت بیماری اصلا خوابش نمیبره، میخواد بخوابه بازم خوابش نمیبره. مبتلا شدن به خواب سبک، مبتلا شدن به اختلالات در خواب، با کوچکترین تقه سرصدا خواب میپره سراسیمه، حالت بغض زدگی یا حالت وحشت، با اینکه علی الظاهر کابوس شبانه نیده. اگر فیلم های وحشتناک تکراری غیر تکراری زیاد میبینه که دائما هفته چند بار کابوس شبانه میبینه و در بیداری از سایه خودش هم میترسه، مثلا میخواد بره قرارگاه صدام تو را میترسه، الا باید پدر یا مادر باش بیان تا دم در توالت. شوخی نمیم، اینا که میگم واقعیت هم مراجعه مردمه که سوال کرده. تصال فرمودیم و سومیش یادداشت بفرمایید. اختلال در خواب می آورد و خواب بد می آورد و گاهی باعث کابوس شبانه و گاهی باعث بیدار خوابی می شود. آسیب پنجم، آسیب چهارم، اعتیاد به موبایل، اینترنت، تبلت، کامپیوتر، رسانه، ماهواره، سایبر و مانند او، اعتیاد به او و یا استمرار در بازی ها و یا استفاده بیرویه، کلن این عادت زشت که ادامه پیدا میکنه، اعتیاد آوری در اینها رسوخ کرده و استقرار یافته. چون اعتیاد انواعی داریم، یه بار اعتیاد به دخانیاته، یه بار اعتیاد به مواد افیونیه، یه بار اعتیاد به قرصای روانگردانه، یه بار اعتیاد به چیه؟ به ماهواره، به سایبره، به ایسناگرامه، به تلگرامه، به اسمسه، به ویدیو مبتذله و و و علاوه بر اطراف و عمر و اخلاق سیئه و روابط عمومی ناسالم و اینها، خود اعتیادشی چی کار کنه؟ چون درمان اعتیاد مشکل تره، درست مؤمنان؟ لذا چهارمی گوییم اعتیاد آور است و ساعات زیادی از عمرشان را تلف می کند. لذا به روان و روح، یعنی به ذهن و عملیات ذهن و روح، یعنی روان پوش و جسم سیادش، آسیب‌های گوناگون می‌زند که بسیار هم جدیه این آسیب‌ها. مثلا می‌بینی بچه تو بین فامیل یا همکارا یا تو محیط‌های آموزشی مدرسه، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و مانند، به جای اینکه تو باغ علم و تحصیلات سازنده باشه، تو کویر خیالاته، میره تو کتاب خونه، تو خیالات، میخواد پایان نامه بنویسه، تو خیالات. حال اگر تشدید خیالات شد و خیالات در اون استمرار یافت، مبتلا به بیماری مالی خولیا که افسردگی درونزا هست میشود، بیماری مالی خولیا. بعد حالا حرف میزنه بر اساس خیالات، تصمیم میگیره بر اساس خیالات، اراده میکنه بر اساس خیالات، فعل و عمل، رفتار که ازش سر میزنه بر اساس خیالات، حتی اخلاق، سبک، رویه، روش که گزینش کرده عمل بر اساس خیالات. دیگران که او رو مشاهده میکنن، از خانواده، فامیل، همکار، همسایه، بگم بابا ای چه بچه، اصلا تو باغ فکر نیست، تو باغ تعقل نیست، تو باغ شعور نیست، این چه رفتارهای ناپسنده ازش سر میزنه، این چه اخلاق سیئه که ازش سر میزنه، این چه روابط عمومی ناسالمه. شماره چهار رو تصور کردیم که آسیب‌های جدی به روان متعادل، آسیب‌های جدی می‌زنند، به روح متعالی آسیب‌های جدی می‌زنند. لذا انواع اختلالات روانی، بیماری‌های روانی و انواع اختلالات روحی مبتلا می‌شه. خوب تصور کنید چهارشون. شماره پنج، خوش آمدید. شماره پنج، این ابزار پیشرفته به ما هو ابزار پیشرفته بد نیست، نفسش مباحه، یعنی متساوی طرفین منطقی، حرف سر نحوه مصرفه که این مصرفش حلاله یا مصرفش حرام، چگونه به کار میگیره. میتونه ابزار قدرت مفید باشه، تجربیات سعی مفید باشه، تحقیقات و پژوهش علمی مفید باشه، کلاسه کردن اطلاعات، گزینش اطلاعات، رد و بدل اطلاعات سعی. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. چطور کتاب کاغذی داریم؟ میتونه کتاب نرم افزاری باشه، بسیار خوب، همش خوب. چجور در رو قرآن برداری، قرآن میخونی، مفاتیح میخونی، حدیث میخونی، تحقیقات مختلف علمی، حالا با نرم افزار بخون، با برنامه نویسی صحیح که شد، بسیار خوب، همش بسیار خوبه، بسیار عالیه. اما اگر سوء استفاده شد، اسمس بد، تلگرام بد، ایسناگرام بد، سایت بد، کلن رسانه بد، ویدیو بد، سی دی بد، دی وی دی بد، تبلت بد استفاده میکنه، کامپیوتر بد استفاده میکنه، فیلم مبتذله، تصاویر مستهجنه، گفتگوهای خیلی لاوالیگری و بیبندوباریه، اینا هم اتلاف عمر خودش و دیگرانه، هم سوء استفاده از این دستگاه، حالا استفادهش میشه حرام، چون ضایع کردن عمر خود و عمر دیگران حرامه. باید از بزرگترین سرمایت که عمرته حسن استفاده کنی. پس به اصطلاح شیخ اعظم، شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه بزرگوار میگه اگر یک شیء دارای ذو منفعتین بود، هم منفعت حرام هم منفعت حرام، هم منفعت حرام هم منفعت حلال، اینجا میگیم خرید و فروشش چیه؟ مباح. این بستگی به مصرف کننده داره که آیا به کار بگیره و مصرفش در حلال باشه، حلالم، در حرام باشه، حرام. نظیر سکین، نظیر چاقو به زو وجهینه، هم استفاده حلال داره هم استفاده حرام. استفاده حرام از چاقو چیه؟ الواتگری کنه، عربده کشی کنه، چاقو کشی کنه، شکم مردم سفره کنه، مردم زخم و زلیخ کنه، چاقو زامندار باشه، چی باشه چی باشه چی باشه، فرق نمی کنه. اینجا بخره حرامه، استفاده کنه حرامه، به کار بگیره حرامه. اما یه بار دیگه نه، این چاقو که خریده میخواد میوه پوست بکنه بخوره، میخواد گوشت مرغی، خروسی، گوسفندی خریده تیکه تیکه کنه، مثل خواهش و زن بچهش میخواد مثلا غذا گوشتی بخواد، چه اشکال؟ آقا اصلا دکتر متخصص جراح با مشاوره پزشکی تیم جراحان برای این بیماری خاص، چون که بدخیمه ممکنه از بین بره، حالا میگه این توده سرطانی بدخیم برای اینکه فراگیر نشه، بعد از شور پزشکی تیم جراحان کار آزموده توصیه به جراحی میشه. حالا این تیغ جراحی هم شکم سفره میکنه، اما اینجا چی؟ حرام نیست، جایزه. درست مؤمنا؟ گرچه بعضی از ادله حمله بر کراهت میشه که همجور به چپ و براس علکی جراحی کنه، چون یک نحوه از ظلم به اغیاره. اما میخوام بگم اگه همه شرایط جور بود و یگانه راه انحصاری جراحی بود، خب تو جراحی جایزه دیگه، چه جراحی های قدیم باشه چه جراحی های جدید و نوین، به سبک جراحی کارنت باشه، اشکال ندارم، جواز به معنی به اهم میگیره. و یکی از مصادیق حفظ نفس محترمه است، درسته دوما؟ اگر متوقف شد فقط به این، راه دیگه نبود، درسته دوما؟ پس این شد چی؟ منفعت محلله مقصود استفاده جایز از موبایل، تلفن همراه، تبلت، کامپیوتر، رسانه، ویدیو، ماهواره، اینترنت، همجور برو که میره، تلگرام، ایسناگرام، سایت. اگر متوقف شد در منفعت محلله مقصوده، میشه جایز. اما اگر چی این نوع مصرفش یا رد و بدل اطلاعاتش فقط در حرام استواره، خب چنین مصرفی چنین خرید فروشی حرامه. خب معنی شده؟ چرا؟ چون منفعتی که استفاده میکنه منفعت حرامه، چون منفعتی که استفاده میکنه منفعت چیه؟ حرامه. حالا میخوام پنج و یکم از خارج فقهی توضیح دادم، دوباره برگردیم تو روانشناسی بالینی و تو تخصصی رفتارشناسی. پنجمی یاد داشت بفرمایید، استفاده بی رویه از این ابزار جدید که مثال زدم یه زنگ خطری هم برای والدین عزیزه، هم برای کودکان نوجوانان و جوانان همه سنین با همه جنسیت ها. پنجمیش چیه؟ با جذابیت، با جذابیت و هیجانی که این ابزارهای رسانه‌ای صوتی و تصویری دارد از برای کودکان نوجوانان جوانان و همه اقشار، لذا برایشان بسیار دوست داشتنی تر از کتابه، حتی از کتابای درسی که باید بخونن، باید نمره خوب بگیرن، باید قبول شن که سال دیگه برن درجه بالاتر. نمیشه که درجه بزن سه سال رفوزه شن و بعدم با تک ماده قبول شن، چی درس خوندن؟ یا با جذابیت و هیجانی که این ابزارهای رسانه‌ای صوتی و تصویری دارد از برای کودکان و جوانان و جوانان بسیار دوست داشتنی تر از کتاب درسی و مطالعه کتب سودمند است، لذا این بچه کودک نه جوان و جوان اصلا متوجه گذر زمان نمی شود. مثلا بگی بچه جان 4 ساعت اینجا نشستی، یه اه من خیلی هم نیم ساعت نشستم، اصلا متوجه گذر زمان نمیشه. اینکه از کودکی اومدی بیرون رفتی توی نوجوانی، از نوجوانی اومدی بیرون رفتی تو جوانی، از جوانی اومدی بیرون رفتی میانسالی، از میانسالی اومدی بیرون رفتی کهنسال، کهنسال جوان اومدی بیرون داری کهنسال پیر میشی، پاد لب گوره بازم داری بازی کامپیوتری میکنی، گذر زمان رو متوجه نمیشن به خاطر هیجان و جذابیتی که این ابزار جدید داره، که ابزار پیشرفت ها خوب استفاده بشه سریعتر پیشرفت میکنه، اما اگر بد استفاده بشه سریعتر سقوط میکنه و منهدم میشه. دو منفعت است، منفعت واقعه منفعت مفیده، لذا چنین اشخاصی گذر زمان رو متوجه نمیشن و در بچه ها وجدانن اکثرا افت تحصیلی دارن و گاهی بعضیاشون ترک تحصیل میکنن به خاطر عشق حرامی که به این ابزار دارن. میگه حاج آقا میشه اگر مردم کنارم یه دونه تبلت بذارم؟ شوخی نمیکنم، یه چیزی میگم میخنده. یه بار یکی از جوان ها سوالش اینه، خیلی عشقش ماشین فراری بود، با حاج آقا تو بهش ماشین فراری هست؟ خودم بابا جون اینجا خوشگلترش هست که مرکب های از نور از اون بالتر حرکت بر اساس اراده هست، تیل ارز فقط رو زمین که نیست، تیل ارز زمین بهش. خیلی بهتر از اون ماشین فراری هست که دودزان هست، بهش که جای دود و آشغال نیست، یا سرصدا، سرصداهای زاده که ضعف اعصاب میاره چی بیانه چی. حالا منظر تفلک ضعفیتش انقدر بودم از اون بهتر هست که میگم خندتون میگه. حالا بهار عمر انسان نوجوانی و جوانیه، استارت حرکت زندگی سعی آینده جوانی و نوجوانیه، این از دستش میره هیچی گیرش نمیاد، ولی میلیارد میلیارد اگر مادی هم فکر کنی غرب و شرق کمپانی ها گیرشون میاد، هالیوود غرب صهیون گیرش میاد. خب تو نوجوان و جوان چی گیره دارن؟ این همه کافی نت میریم دو سه ساعت سه چهار ساعت هم طول خرج میکنه هم جون میریم، چیزی هم بلد نمیشیم. یعنی آیا تو کاسبی و تجارتت استاد میشیم؟ آیا تو یکی از فنون حرف صنایع استاد میشیم؟ کارگر با تجربه تکنیسیان مهندس میشیم؟ با قرتیگری و لاوالیگری، با بیبنداری، با بیعاری، با اتلاف عمر، با هرزگی که آدم نفله میشه، ضایع میشه. بزرگترین سرمایش در بهترین طول عمرش که نوجوانی و جوانی از بین رفت، هیچی هم گیرش نیمد، نه دنیا نه آخرت. خسرت دنیا و آخرت، ذلک هو الخسران المبین. پس خلاصه بحث ما چی بود؟ بیدار باش به والدین های عزیز، به فرزندان عزیز خود و دیگران داخل و خارج کشور. زنگ خطر سوء استفاده از ابزارهای نوین که آسیب‌های جدی جسمانی، روانی، روحی، حتی به استراحت و آرامش و آسایشتون میزنه و همچنین جذابیت و هیجان کاذبی که این ابزار نوین ایجاد میکنه، زایع شدن خودت و اتلاف عمر خودت رو نمیبینی. یعنی کوردلی، بی بصیرتی میاره، در این حالی که بصر داری، در این حالی که چشم داری و حس بینایی سالمه، کوردلی را منش و روش خودت قرار میدی و ادامه میدی. بعد روز قیامت هم مچتو میگیره، میگن وقتی در دنیا کوردلانه عمل کردی و استفاده های حرام کردی، روز قیامت هم کور محشور میشوی، چون در قیامت یوم الدین هر کسی به باطنش محشور میشه. مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اثناعشری، محبین اهل بیت که باطنهای پاک دارن، اعمال خوب دارن، رفتارهای خوب دارن، اخلاق حسنه دارن و در مسیر مکارم اخلاقی گام برداشتن و اعتقاد به ولایت حق دارن و کارهای خوبشون رو از طریق ولایت حق انجام میدن، صاحب بصیرت، امام بصیرت، امام المتقین، امیر المؤمنین علی علیه السلام، این معتقدین به ولایت حق روز قیامت بصیر محشور میشه. پس کوردل بودن و کور محشور شدن چقدر سقوط بصیر بودن و با بصر محشور شدن در صحرای محشر چقدر اوجه. این میره به طرف منفی بی‌نهایت، اون میره به طرف مثبت بی‌نهایت. منفی بی‌نهایت بدها منفی بی‌نهایت معنویه، یعنی از منفی بی‌نهایت نجومی پایین‌تر، از منفی بی‌نهایت ریاضی پایین‌تر. اما خوبها که درجات الایمان، درجات الیقین، درجات بصیرت رو طی می‌کنند، اینها به طرف مثبت بی‌نهایت معنویه که بالاتر از مثبت بی‌نهایت ریاضی و مثبت بی‌نهایت نجومیه. اینها اگر همتشون رو عالی قرار بدن، دارای معارج میشن، معراج‌های گوناگون پیدا می‌کنید. تو بحث معراج روحانی، یعنی تأسی می‌کنید روش رسول الله را که معراج‌های گوناگون جسمانی و روحانی توأمن دارد، گرچه بیشترین معراج‌هایش معراج‌های روحانی بوده. اما این آیه قرآن در سوره اسراء، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، تا بره به اقطار السماوات، این معراج پیغمبر هم در سطح افق هم در سطح چی؟ صعود، یعنی حرکت فضایی. معراجشون جسمانی و روحانی توامنه. از کجا میگی؟ به دلیل همین آیه سوره اسراء که در حرکت مادی 6 چیز لازم است، از 6 تاش تو آیه اومد. زمان، لیلا، محرک، الله وسیله گذاشته که براق، که سفینه فضایی. متحرک کیه؟ یعنی سرنشین کیه؟ رسول الله. پس زمان، لیلا، محرک، وسیله نقلیه که بوده براق، متحرک، رسول الله. حالا اینجا شما وسیله نقلیه نبود، فاعل بود. سازنده و وسیله نقلیه کی بوده که در اختیار رسول الله باشه؟ الله بوده دیگه. اسرا به عبدی، فاعلش کیه؟ الله دیگه. عبد الله کیه؟ رسول الله که متحرک. ابتدای مسافت کجاست؟ مسجد الحرام. انتهای مسافت زمینی کجاست؟ مسجد الاقصا. ابتدای مسافت فضایی کجاست؟ صخره، جای مسجد الاقصا. انتهای مسافت فضایی کجاست؟ قاب قوسین او ادنا، آسمان های هفتگانه. بره و برگرده. پس الان چی شد؟ شیشتا رو. زمان، محرک، زمان، محرک، متحرک، ابتدا، انتها، کلش میشه چی؟ مسافت. مسافت زمین و مسافت فضایی. هر حرکت مادی شیش چیز داره، هر شیش تاش تو آیه گفته. پس اونایی که تو فلسفه غرب و شرق یا بعضی فلسفه‌هایی از مسلمین میگن معراج رسول الله فقط روحانی بوده، بی خود گفتن، یعنی غلط واضحه. چرا؟ چون نص خاص از آیات محکمان سوره اسراء داره میگه حرکت جسمانی و روحانی هر دو با هم بود. شما تو حرکت فیزیک مثلا این شی رو از اینجا میخوای بیاری اینجا، هر شیشتا درش هست دیگه. چه زمان بود؟ ابتداش، انتهاش، مسافت، محرک، متحرک. آقا حرکت دواری، سانتیفیروز، بویلر، آرمیچر، یا مثلا فرض کنین سانتیفروژ های حتی اتمی مومن فرق نمی کنه، بازم حرکت مادی هر شیشتا توش هست. میخوام میگم واضحات، واضحاتی که نباید منکر شیم، به ضروریات واضحات باید توجه کنی عموجون، کنکاش علمی کنی، تحقیقات رو پژوهش کنی، نباید یه خودت ببافی. پس فیلسوف بودن، حکیم بودن، تفکر عقلایی مستمر داشتن با پژوهش ها و تحقیقات گسترده، به معنای بافتنی نیست، بباف و بساز بنداز. مزخرفات چیه؟ باید از هر حیث فونداسیون این فکر، زیر ساخت این فکر و بیان این فکر همش باید به نحو احسن باشه. حالا احسن الحدیث، حدیث الثقلین، درسته بابا؟ کلام الله المنزل و همچنین فرمایشات چهار معصوم. حالا به احادیث معراجی میتونیم مراجعه کنیم. این هم مؤمن تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش آمدید.